بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 450 سطر 13 هم. و کل قایت لیست هی نهایت الحرکه و مبدع و ها تشبق تخیلی غیر فکری فلا یخلو. بس در این داشتیم که هیچ فعل خالی از قایت نیست و این اشکال رو که بعضی ها معتقد بودن عوض خالی از غایت جواب می دادیم. مقدمه بحث رو شروع کردیم و قد وارد خود بحث شدیم. اگرچه ابن سینا این جاهایی رو که ما جزء بحث حساب می کنیم خودش مقدمه حساب کرده و بحث رو به تصریح خودش از جای دیگه شروع کرده، ولی ما گفتیم که بعد از ذکر مقدمه وارد بحث شدیم و واقعا وارد بحث شدیم، منتها بحث اساسی همونیست که ابن سینا بعدا شروع میکنه. توضیح دادیم مطلبی رو که توجهش لازم بود و اون مطلب این بود که اگر قایت فعل منتهی الحرکه باشد، سلام علیکم، یا ما بعد منتهی الحرکه باشد فرق نمی کنه، ولی قایت چنان باشد، این قایت چنان باشد که هم فکر او را قایت حساب کرده و هم تخیل، این چنین فعلی که قایتش قایت فکر است و قایت تخیل، فعل ارادی نامیده میشه، این اصلا عوض نیست و پیداست که قایت داره، هم قایت تخیل رو داره هم قایت فکر رو داره، فرق نمی کنه چه قایت منتهی الحرکه باشد چه غیر منتهی الحرکه باشد، مهم اینه که دوتا قوه ادراکی یعنی فکر و تخیل برش اتفاق دارن و هر دو او را قایت قرار میدن. پس اگر بخوام فعل ارادی رو تعریف کنیم اینطور تعریف میکنیم، فعلی است که بر قایتش فکر و تخیل تطابق دارند، چه قایتش منتهی الحرکه باشد و چه چیزی دیگر، این میشه فعل ارادی و اصلا عبث نیست که مورد بحث ما باشه و همه قبول دارن که این قایت داره. اینو دیروز گفتیم. اما اگر در جایی قایت فقط قایت تخیل بود، قایت فکر نبود، این دو قسم پیدا میکنه، یا اون قایت منتهی الحرکه است یا قایت دیگر. اگر قایت منتهی الحرکه باشد فعل عبسه، اگر قایت چیزی دیگر باشد اقسامی داره با اسمایی که میخوام امروز شروع کنیم. عوض را هم دیروز اشاره کردیم، گفتیم فعلیست که قایتش منتهی الحرکه است و این قایت فقط قایت تخیل است، قایت فکر نیست، و اون چه که او را عوض کرده بود همین بود که قایت فکر نداره، قایت تخیل داره و قایت فکر نداره. در عوض دو تا قید داشتیم، یکی این که قایتش باید منتهی الحرکه باشد نه قایت دیگر، دوم این که این قایت باید قایت تخیل باشد نه قایت فکر، عوض درست می شود با این دو تا قید. در فعل ارادی یک قید داشتیم و اون این بود که قایت هم قایت تخیل باشد هم قایت تفکر، دیگه این قید نداشتیم که قایت منتهی حرکه باشد یا چیزی دیگر، گفتیم فرق نمی کنه چه منتهی حرکه باشد چه چیزی دیگر، همین اندازه که قایتش را قایت را فکر و خیال هر دو قبول داشته باشن فعل میشه فعل ارادی. خب این دو قسم دیروز گفته بودیم. قسم سومی که میخوام امروز شروع کنیم این است که قایت منتهی الحرکه نیست، چیزی دیگری است و این چیزی دیگر قایت تخیل و قایت فکر نیست. اینجا هم توجه کنید دو تا قید میاریم، یکی اینکه غایت منجعل حرکت نباشد، دوم اینکه غایت غایت فکر نباشد، غایت تخیل باشد. فرقش با عبس اینه که در عبس غایت منجعل حرکت بود، در اینجا که الان میخوام شروع کنیم غایت منجعل حرکت نیست. ولو با عبس از این جهت که غایت غایت تخیل است و غایت فکر نیست شرکت داره، قسمی که امروز میخوام شروع کنیم، با عوض در این قسم در این قیدی که عرض میکنیم شرکت داره، یعنی هر دوشون غایت تخیل دارن غایت فکر ندارن. اختلاف فقط در اینه که در عوض غایت منتحل حرکه است، در این بحثی که میخوام شروع کنیم غایت چیزی دیگره، مثلا غایت لقاء صدیقه یا هر چی دیگه. خب اینجا قسمت ها رو شروع میکنیم، یعنی چند قسم میشه این مورد بحثی که الان داریم شروعش میکنیم که غایت منتحل حرکت نیست بلکه چیزی دیگر است اولا، و غایت تفکر نیست بلکه غایت تخیل است، یعنی این به اقسام تقسیم میشه. یه قسم اینه که تخیل تنها مبدع باشد، یعنی قوه محرکه مبدع هست، قوه محرکه فاعل مبدع است، قوه شوقی مبدع است، تا اینجاش مشکلی نداریم. قبلش تخیل مبدع. در تمام این اقسامی که میخوام بگیم قوه محرکه مبدع، قوه شوقی مبدع، هیچ فرقی در این قسمت نیست. اون آخرین مبدع قوه تخیله. حالا در اون آخرین مبدع بحث میکنیم. یا تخیل به تنهایی مبدع. این یک قسم. قسم دوم تخیل با طبیعت یا مزاج مبدا. قسم سوم طبیعت با خلق و ملکه مبدا. این سه قسم میخوام مطرح کنم که گاهی تخیل تنهایی مبدا، گاهی با همراه مبدا. اون وقتی هم که با همراه مبدا، گاهی همراهش طبیعت است، گاهی همراهش ملکه نفسانی و خلق. در همه حال هم فعل غایت داره، منتها یک بار غایت تخیل است، یک بار غایت تخیل به علاوه طبیعت است، یک بار غایت تخیل به علاوه خلق است. اونجا که فقط مبدع تخیل باشد، زمینه نداشته باشه، فعل رو اصطلاحا جزاف می نامند. پس با این بیان تعریف جزاف روشن شد. جزاف فعلیست که غایتش منتحل حرکت نیست بلکه چیزی دیگر است اولا، و غایت فکر ندارد بلکه غایت تخیل دارد ثانیا، و مبدع ادراکیش فقط تخیل است، زمینه ندارد ثالثا. این که نیسته رو میگه فعل جزاف. اینو عوض دیگه نمیگه، چون در عوض توجه داشتید همه این اموری که گفتیم وجود داشت، منتها غایت منتحل حرکت بود، ولی در جزاف داریم میگیم غایت منتحل حرکت نباشد، چیزی دیگر باشد. پس این با عوض فرق داره، جزاف با عوض فرق داره، فرقش هم روشن شد. اما اونجایی که تخیل با طبیعت یا با مزاج مبدع این فعل باشد، این چنین فعلی رو قصد ضروری یا قصد طبیعی می نامی. اسمش اینه، قصد ضروری یا قصد طبیعی. پس قصد ضروری و قصد طبیعی فعلیست که اولا غایتش منتحل حرکت نیست بلکه غایت دیگر دارد. این که میگم منتحل حرکت نیست، نه که منتحل حرکت رو به عنوان غایت انتخاب نکنید، همه جا غایت منتحل حرکت هست، منتها منظورم اینه که غایت نهایی نیست، ولی در هر فعلی غایت منتحل حرکت هست، منتحل حرکت جزء غایته. حالا گاهی از اوقات غایت نهاییه، ما میگیم غایت منتحل حرکته، گاهی غایت متوسطه، میگیم غایت متحرکه نیست، یعنی متحرکه یعنی غایت نهایی متحرکه نیست، ولی هیچ فعلی از متحرکه ما خالی نمی کنیم. قبلا این اشاره کرده بودیم، این توهم نشه کلام من، منظورم این نیست که متحرکه اصلا غایت نیست، بلکه منظورم اینه که متحرکه در این جور افعالی که ما داریم بحث می کنیم غایت نهایی نیست، نه اصلا غایت نیست. خب پس اینطور شد قصد ضروری عبارت است از فعلی که غایتش متحرکه نباشد بلکه چیزی دیگر باشد. اولا این غایت غایت تخیل باشد نه غایت تفکر. ثانیا تخیل هم تنها نباشد بلکه همراه داشته باشد و اون همراهش طبیعت یا مزاج باشد. ثالثا مثال میزنم به نفس و حرکت نبض مریض. نفس یه فعله، قایتی هم داره، قایتش منتقل حرکت نیست، قایتش مثلا سلامت بدن، حفظ حیات امثال داره. یا مثلا فرض کنید که بیرون کردن اون سمومی که در بدن بر اثر فعل و انفعالات بدنی پیدا شده، هر بالاخره هر قایتی که ما برای تنفس قائلیم قایتش اینه، یعنی منتلعیشه نیست و تخیل در اشتخالت داره. این قایت یعنی این فعل مبدع اشتخیله. چطور مبدع اشتخیله؟ تو فعل ارادیه که دلیل این که ما میتونیم نفسمون رو حبس کنیم و میتونیم رها کنیم. درسته اگر حبس کنیم ضرر میبینیم، ولی امکانش برای ما هست. پس این کار ارادیه. اگر کار ارادیه با این مبادی که گفتیم شروع میشه، از جمله مبادیش تخیل. پس تخیل جز مبادی تنفس هست. تخیل با طبیعت، یعنی خود این نفس در اینی که امر ارادی است یه امر طبیعی هم هست، با تخیل هم انجام میشه، لذا تخیل با طبیعته. البته ممکنه شما بفرمید که ما حواسمون جای دیگه است نفس میکشیم. جواب اینه که تخیل ضمنی ما داریم ولو علم به این تخیل نداریم، یعنی ارتکازن این تخیل برای ما هست و طبق این تخیل ما داریم این عملو انجام میدیم ولو توجه به تخیلمون نداریم. پس نفس فعلیست که مبدأش تخیل است به همراه طبیعت. این فعل اصطلاحا میگیم قصد ضروری. مثال دیگر میزنن حرکت نبض مریض. حرکت نبض مریض هم عاملش تخیل است با مزاج. یه سوء مزاجی و یه انحرافی در مزاج پیدا شده که این نبض داره به این صورت حرکت میکنه و تخیلم بی نقش نیست، یعنی اون تلقینی که مریض میکنه، اون تخیلی که داره، اونم بی نقش نیست. بنابراین کار باز کار ارادیست. حرکت نبض ارادی بودنش سخت به سختی بیان میشه، اما تنفس ارادی بودنش راحت بیان شد، چون گفتیم نفس رو میشه حفظ کرد و میشه رها کرد، معلوم که دست ماست. اما حرکت نبض رو به سختی میشه بیان کرد که عاملش تخیله، یعنی به سختی میشه بیان کرد که حرکت نبض یه فعل اختیاریه. اما کسانی که با طب سر و کار دارن میگن حرکت نبض اختیاری، یعنی اختیار توش دخالت داره. لذا اون جریان ابن سینا رو که برای اون شاهزاده اتفاق افتاده بود ملاحظه کردید، میبینید که از حرکت نبض فهمید که عاشق کیست و این دختری که او عاشق است در کدام منطقه و کدام کوچه حتی کدام خونه زندگی میکنه. اسم کوچه ها رو برد، به یک کوچه رسید، حرکت نفس شدید شد، فهمید که مشروعش تو اون کوچه است. اون خونه های اون کوچه رو آدرس داد، به یه خونه که رسید باز شدید شد، گفت دختری تو این خونه است، این آدم عاشقه. معلوم میشه که حرکت نفس به اختیاره، منطقه اختیار درش خیلی خفیه، یه جاهایی باید اتفاقاتی بیفته تا این اختیار روشن بشه. پس حرکت نفس مریض اینطوریست که عملی به اختیاری باشه، عملیست با تخیل انجام میشه، منطقه به علاوه مزاج، یعنی این مزاجش منحرف شده نفسش اینطوری میزنه. اگر مزاجش منحرف نبود نفسش به صورت عادی مثلا میزنه. پس حرکت نبض مریض هم می شود فعلی که ما او را قصد ضروری می نامیم یا قصد طبیعی می نامیم. این قسم دوم بود که مبدأ تخیل بود به علاوه طبیعت، یا مبدأ تخیل بود به علاوه مزاج. مثال روشن میل به غذای خاص خوب مثالیه که تخیل درش دخالت داره، ولی حرکت نیست، مگر اینکه شما حرکت رو حرکت نفسانی بگیرید، شوق قرار بدید. ولی ما بحث اون در شوق تنها نیست، حاصل شوقه. مگر اینکه اینطور بفهمید حرکت به سمت تناول اون غذا، این دیگه مربوط به مریض نمیشه. مثالی که ابن سینا داده مثال خوبیه، اما خب یه مقدار خفیه. توضیح دادم دیگه، پیش ما چون تجربه زیاد نشدیم خفیه، ولی حرکت نفس مریض به تخیل ارتباط داره. و لذا بعضی ها با تلقین شخصی رو مریض میکنن، یا با تلقین شخصی مریض رو خوب میکنن. معلوم شد تخیل دخالت داره،
دخالت داره، اما تخیل
نه، تخیل با مزاج، تخیل با مزاج یا با سوء مزاج، این دوتایی علت هست. تخیل تنها رو نمیگیم علته، بله تخیل تنها علت نیست، تخیل با سوء مزاج دوتایی با هم علت هست. ممکنه نقش سوء مزاج خیلی بیشتر از تخیل باشه، ولی بالاخره با هم علت هست، اینو داریم میگیم. مثلا الا قبول داریم تخیل تنها علت نیست. در تنفسی خورده مطلب روشن بود، اما در حرکت نفس مطلب مخفی بود، اگرچه درست بود، درست بودنش هم بیان کردم دید. نظیر زیاد داره، همون بحث تلقین نظیرش هست، بحث اون مالجه اون شاهزاده هم همینجور. قصد ضروری همینه دیگه، ضروری یعنی اضطراری، ضروری یعنی نه اضطرار به معنایی که ما میگیم، نه اون استرا که تخیل و اختیار درش دخالت نداره. قسم سوم اونجاییست که فعلی صادر شود یا حرکتی صادر شود که مبدأش تخیل است و علاوه خلق. خلق و ملکه گاهی با هم فرق گذاشته میشن، میگن خلق عبارت هست از اون هیئتی که برای انسان بدون کسب حاصله. یه آدمی ذاتاً خوش اخلاقه، یعنی طوری آفریده شده که خلق خوش داره، یا یه آدمی ذاتاً عصبانیه، کسب نکرده، این بهش میگن خلق. اما اون وقتی که کسب کنه بهش میگن ملکه، یعنی سعی کرده خوش اخلاق باشه، یا اینکه دیده یه جایی بد اخلاقی به دردش میخوره، بد اخلاقی کرده، بالاخره آخر سرم بد اخلاق شده، که اینا میشه کسبی. این جزئیاتی هایی که هیئتی برای انسان با کسب به دست میاد اسمش میذارن ملک. از خلق عبارت از هیئت حاصله از ذاتن، و ملکه عبارت از هیئت حاصله کسبه. بعضی این فرق رو گذاشتن، در عبارت ابن سینا این فرق رعایت نشده. ابن سینا با اینکه با او عطف گرفته، خلقن او ملکتون، مع خلقن او ملکتن، با او عطف گرفته، که کتاب ما به اشتباه با باب عطف گرفته، در نسخه اصلی او هست، با اینکه با او عکس گرفته فرقی بینشون نداشته، به دلیل اینکه بعدن عباراتی داره که نشون میده هم خلق کسبیه هم ملکه کسبیه. خلق رو مطرح میکنه یا کسبیش میکنه؟ ملکه که مسلم کسبیه، خلق رو ایشون کسبی میکنه، ملکهشون به اون فرق توجه نداشته، یعنی اعتنا نکرده. بنابراین خلق و ملکه در عبارتیشون یک معنا داره، اینو بیشتر توضیح میدم انشاءالله بعدن. خب خلق و ملکه چیست؟ حالا چه فرق کنن چه نکنن؟ خلق و ملکه چیست؟ خلق و ملکه عبارت است از هیئتی که، هیئت راسخه‌ای که باعث می شود فعل بدون فکر از انسان صادر بشه و بدون زحمت. بدون فکر یعنی بدون فکر تفصیلی، الا فکر حتما هست، فکر و تخیل حتما هست، فکر و تخیل بالاخره هست، نمیشه نباشه. اما تفصیلا لازم نیست. بعضی کارهایی که ما میخوام ابتداعا انجام بدیم، اولا برامون سخت، ثانیا باید فکر کنیم، جوانب این کار رو ملاحظه کنیم، ببینیم خطری داره نداره، بعدا با احتیاط این فعل رو صادر کنیم. اما اگر این فعل چند بار از ما صادر شد به حالت عادی در آمد، دیگه احتیاج به این همه احتیاطات نیست، بلا رویت این فکر رو عمل رو صادر میکنه بدونی که زحمتی داشته باشه. مثلا فرض کنید آدم خوش اخلاق لازم نیست بشینه فکر کنه که خوش اخلاقی برای من چه فایده دارد، اگر اینجا بد اخلاقی کنم چه ضرر میبینم، اینا رو لازم نیست فکر کنه تا خوش اخلاقی کند. ببینید خود به خود خوش اخلاقه، حالا چه کسب کرده باشه که ذاتن اینو داشته باشه. ملکه اینطور است که فعل را آسان میکند برای انسان، به طوری که بلا رویت یا به تعبیر دیگه طبق عادت این فعل صادر میشه. این تفسیر ملکه یا تفسیر خلقه، ما بل اشتراکشون اینه. حالا ما بل امتیازشون یکی یکی ذاتیه یکی کسبیه، یا اصلا ما بل امتیازی بینشون نیست، چنان که ابن سینا امتیازی بینشون نذاشته، بالاخره اشتراکشون همینه که عرض میکنن که ملکه و خلق عبارت است از فعلی که، از هیئتی که باعث میشه از فعل بلا رویتن و به سهولتن از انسان صادر بشه. خب حالا میخوام بگیم که این جمله مترزه بود، خواستم خلق و ملکه رو تعریف کنم. حالا برگردیم به بحثمون. میخوام حرکتی رو مثال بزنیم که مبدأش تخیل است به علاوه طبیعت، به علاوه خلق و عادت. این مثالش همون فرسون همون خوش اخلاقیه، یا هر ملکه دیگری، هر کاری که ما طبق عادت انجام میدیم. این کار حرکتی است که ما میکنیم که مبدأش تخیل است به علاوه اون ملکه‌ای که کسب کردیم یا ملکه‌ای که ذاتن داریم. اسم چنین فعلی رو میذاریم عادت. پس عادت رو میخوام معنا کنیم. عادت عبارت هست از فعلی که غایتش منتهی الحرکه نیست، غایت دیگر دارد، و عاملش و مبدأش تخیل است، اما نه تخیل تنها، بلکه تخیل به علاوه خود و ملکه. اقسام ثلاثه تموم شد. پس توجه کردید ما گفتیم اگر فعلی یا حرکتی از ما صادر شود که غایتش، یعنی غایت نهاییش منتهی حرکت نباشد، بلکه غایت نهایی دیگر داشته باشد، و این غایت غایت تفکر نباشد بلکه غایت تخیل باشد، سه حالت اتفاق می افتد. یا این غایت غایت تخیل تنهاست، یا به تعبیر دیگه بفرمایید مبدأ این حرکت تخیل، مبدأ ادراکی این حرکت تخیل تنهاست، یا تخیل با طبیعت و مزاج، یا مبدأ تخیل به علاوه خلق و ملکه است. قسم اول رو جزاف می نامیم، قسم دوم رو قصد ضروری یا قصد طبیعی می نامیم، قسم سوم رو عادت می نامیم. این سه قسم فعل رو هم داریم، این هم توجه کردید که غایت دارن. البته مستشکل در اینها اشکالی نداشت، اشکالش در عبث بود و ما ثابت کردیم که عبث غایت داره، ولی اینها رو هم کنار عبث ذکر کردیم تا هم فرق بین اینها با عبث معلوم بشه و هم معلوم بشه که اینها هم غایت دارند، همونطور که عبث غایت داره. وقت نتیجه نهایی که ما میگیریم اینه که هر فعلی فلهو غایتون، هیچ فعلی خالی از غایت نیست. منتها ما نباید توقع داشته باشیم که غایت همیشه غایت فکری باشه. اگر در جای غایت غایت تخیلی است، حکم کنیم که این فعل غایت دارد، که این انشاءالله در ذیل مقدمه توضیح میدیم. از کردم ما وارد ذیل مقدمه شدیم به خیال خودمون، ولی ابن سینا بعدا تفسیر میکنه که همین حرفایی که مثلا مقدمه است بعد وارد ذیل مقدمه میشه. ذیل مقدمه شم همین است که من دارم عرض میکنم، منتها با بیان بیشتر. در مثال روشن شد دیگه. در مثالی که دارین روشن شد که هم تخیل هم طبیعت، یا هم تخیل و هم خلق با هم دیگه دارن تأثیر میکنن. بله در عرض هم مطالعه یکی خوب، یکی تأثیرش بیشتر یکی تأثیرش هم ممکنه، اما در عرض هم در طول نیستن. اینو دوتایی با هم در همون مرحله ببینید. مرحله اول قوه محرکت، مرحله دوم شوقیت، مرحله سوم اینا یا تخیله یا تخیل با همراهه. تخیل با همراه، نه تخیل در طول همراه. نه من توضیح دادم، نمیگم به وجدان مراجعه کن، توضیح دادم به به توضیحات من مراجعه کن، نه به وجدان. بله صفحه 450 هستیم، سطر 13. و کل غایت لیست هی نهایت الحرکه، غایتی که منتهی حرکت نباشه. این قیود رو من همه رو از خواهی صوتی بدم. و مبدع این غایت تشوق تخیلی باشد، تشوق غیر فکری باشد. این تخیلی صفت تشوق غیر فکری هم همینجور. فلا یخلو، توجه کنید قیود رو ملاحظه کنید، دو تا قید بود. اولا غایت منتهی حرکت نباشد، چیز دیگر باشد. ثانیا این غایت غایت فکر نباشد، غایت تخیل باشد. چنین غایتی به سه قسم تقسیم میشه. یا بفرمایید چنین فعلی که دارای این سه غایت، این غایت هاست، به سه قسم تقسیم میشه، یا بفرمایید مبدأش سه قسم است. مبدأ این فعل سه قسم، هر سه تعریف درسته. فلا یخلو، یا تخیل تنها مبدأ این حرکت شوقی است. لحرکت شوق، حرکت شوق یعنی حرکت مستند به شوق. این حرکتی که ما انجام میدیم هم مستند است به قوه محرکه، هم مستند است به شوق. و چون هر حرکتی مستند به قوه محرکه است، دیگه ما اسم قوه محرکه نبردیم، گفتیم حرکت شوق. این حرکت شوق مبدأش تخیل تنهاست، یا تخیل مع طبیعت او مزاج، مثل نفس او حرکت المریض، یعنی حرکت نبض مریض. نفس بخونید، نفس نخونید. در بعضی نسخ شفا تنفس هم آمده، پاورقی شما تنفس نوشته چاپ دومی ها، ولی چون در پاورقی ما ننوشته، من بر مصحح نوشتم در بعضی نسخ تنفس آمده. در وضع نسخ شفا تنفس هم در نسخ شبارق نیست. ولی هبه تخیل مع خلق، کتاب ما داره و ملکت نفسانیه، در حالی که نسخ همشون او ملکت نفسانیه داره و ملکه درست نیست، او ملکه درسته. او تخیل مع خلق او ملکت نفسانیت. محشین در اینجا نوشتن از تردید و به حسب لفظ. ابن سینا تردید کرده دیگه، یعنی او آورده خلق او ملکت. تردید گفتم در کلام دیگران به حسب معناست، چون خلق و ملکه فرق داره، خلق ذاتیه، ملکه کسبیه. اما در عبارت ابن سینا تردید به حسب لفظه، نه به حسب معنا، چون ایشون خلق و ملکه رو یکی گرفته. شاهدش هم عبارتی است که بعدن میخونیم و من تذکر میدم انشاءالله که اون عبارت شاهد بر این است که ایشون فرقی بین خلق و ملکه نذاشته. در عبارت بعدی که میخونیم خلق و کسبی گرفته. خب ملکه هم که کسبیه معلوم میشه توجه به فرق بین خلق و ملکه نکرده، هر دو رو یکی گرفته. چون هر دو رو یکی گرفته، تردیدی که اینجا کرده به حسب معنا نیست، تردید به حسب لفظ. یعنی دو تا لفظ خواسته بیاره گفته یا این لفظ رو بگو یا این لفظ رو بگو، نه یا این معنا رو بگو یا اون معنا رو، بلکه یا این لفظ رو بگو یا اون لفظ. اول تخیل، یا مبدا تخیل است با خلق یا ملکه نفسانی، دائیتن الازال کلفل بلا رویتن، کتاب ما رویت نوشته غلطه، بلا رویتن. این جمله دائیتن الازال کلفل بلا رویتن داره ملکه رو تفسیر میکنه، همون جمله معترضه که من از خارج آوردم. ملکه و خلق چیزیست که دعوت میکند انسان را الازال کلفل به صدور این فعل بلا رویتن، یا بفرمایید به سهولتن، بدون اینکه فکر سبخ فکری باشد و بدون سختی میبینید که فعل صادر شد. به خاطر اینه که این فعل از اون ملکه داره صادر میشه یا از خلق داره صادر میشه. خب این سه قسم داریم که مبدا در این سه قسم فعل فرق کرد. فاین کان تخیل، حالا میخوام حکم این سه تا رو بگیم یا اسمشون رو بگیم. فاین کان تخیل وحده و المبدا للشوق سمی از ذالک الفعل، فعلی که مبدأش تخیل تنهاست، سمی جزافن ولم یسم عبسا. و این کانه، یعنی و این کانه مبدأ شوق، و این کانه تخیل مع طبیعت هو المبدأ للشوق، اینطوری باید بگیم که خبر محذوف باشه. و این کانه تخیل مع طبیعت مبدأ للشوق مثل نفس، سمی از ذالک الفعل قصدن ضروریان او طبیعیان، قصد ضروری یا قصد طبیعی نامیده میشه. پاورقی خوبیه، نمیدونم از کجا آورده، محقق خودش نوشته یا از جایی آورده، چون در شبارخ من ندیدمش. البته در شفا ممکنه باشه، چون یه عبارت شفاست، هم تعلیق زنندگان بر شبارخ برش تعلیق زنن، هم تعلیق زنندگان بر شفا برش طریقه زدن، ممکنه اونجا این طریقه باشه. و این کان تخیل مع خلق او ملکت نفسانیه سمی از ذالک الفعل عادتن، اگر فعل مبدأش تخیل با خلق یا تخیل با ملکه نفسانیه باشد سمی از ذالک الفعل عادتن. این لأن الخلق رو توجه کنید، لأن الخلق رو داره طوری تفسیر میکنه که خلق و ملکه یکی بشه. و این که ما گفتیم ایشون فرقی بین خلق و ملکه نداشته به شهادت همین عبارتیست که الان میخوام بخونم. لأن الخلق انما یتقرر به استعمال الافعال، یعنی با چند بار فعل رو صادر کردن خلق حاصل میشه، با بکار گرفتن افعال، با مباشرت داشتن با این افعال خلق حاصل میشه. میبینید که خلق داره کسبی حساب میکنه، که با مباشرت بر افعال و مداومت بر افعال حاصل میشه. ملکه هم همینه، پس فرقی بین خلق و ملکه ایشون نذاشته. لأن الخلق انما یتقرر به استعمال الافعال، یعنی بعد از این که چند بار کار انجام شد خلق درست میشه. بنابراین چون افعال کثیره‌ای حاصل شدن و پشت سرش خلق آمده، ثم یکون و بعد الخلق یکون عادتا لا محاله، اونی که بعد از خلق دیگه عادت میشه، یعنی راسخ میشه، ثابت میشه. تمام شد. یک قسم دیگه برای افعال داریم که تو این تقسیمات گذشته نمی گنجه، باید جدا ذکرش کنیم. و اون فعلیست که غایتش منتهی حرکت بوده ولی غایت نهاییش چیزی دیگر بوده، یعنی همینی که الان داریم در بارش بحث میکنیم، این چنین بوده، منتها غایت اصلیش و نهاییش که همون غیر منجعل حرکته او مترتب نشده. در این مواردی که مثال زدیم غایت مترتب می شد، غایت تخیلی بود، غیر منجعل حرکت بود، ولی مترتب می شد. در این قسمی که الان میخوام شروع کنیم، غایت منجعل حرکت نیست، یعنی علاوه بر منجعل حرکت یک غایت دیگه که غایت نهایی وجود داره، و غایت هم غایت فکری نیست، غایت تخیلیه، اما مترتب نمیشه، فعلا انجام بیدیم غایت حاصل نمیشه. مثل این که مثلا فرض کنیم ما میخوام حرکت کنیم به فلان موضع برسیم تا دوستمون رو در اون موضع ملاقات کنیم، بعد میریم اونجا تا منتهی حرکت هم وارد میشیم، غایت قوه محرکه حاصل میشه، اما غایت قوه شوقی که دیدن دوست حاصل نمیشه، دوست اتفاقا اونجا حضور نداره و ما او را نمیبینیم. این چنین فعلی که غایتی غیر از منتهی حرکت داشته، که اون غایت غایت قوه شوقیه بوده و به اون غایت نرسیده و غایت برش مترتب نشده، اصطلاحا باطل نامیده میشه، فعل باطل. اما این که باطل است توجه داشته باشید، به نسبت به اون غایتی که غیر منتهی حرکت است باطله، نسبت به غایتی که منتهی حرکت است باطل نیست، اون غایت رو به دست آورده. غیر ممکن است که فعلی که عبارت از حرکت است این غایت رو که منتهی حرکت نداشته باشه. هر فعلی، هر حرکتی منتهی حرکت رو داره، در مابعد غایت‌های بعدی ممکنه گاهی تخلف پیش بیاد و غایت های بعدی رو نداشته باشه. پس اگر فعلی به غایت قوه شوقیه نرسید میشه فعل باطل، اما باطل نسبت به اون غایت قوه شوقیه، نه باطل نسبت به قوه محرکه، به غایت قوه محرکه. غایت قوه محرکه که منتهی حرکت حاصل شده و فعل، هرگز نسبت به این غایت باطل نمیشه، نسبت به غایت شوقیه باطل میشه. این هم قسم اخیری که ما برای فعل کردیم. به اینجا که رسید مقدمه تمام میشه، بنابر نظر ابن سینا بعد وارد ذیل مقدمه میشه. و این کانت القایت التی للقوة المحرکه، و هی اون قایت نهایت حرکت است. اگر قایت قوه محرکه که منتهی حرکت است موجود باشد، ولی لم یوجد القایت الاخرى التی بعدها، یافت نشود قایت دیگری که بعد از این نهایت الحرکه است، قایت بعدی که بعد از این یافت نشود، التی بعدها، داره قایت اخرى رو، داره قایت اخرى رو با دو صفت متصف میکنه. یک، التی بعدها، قایتی است که بعد از نهایت الحرکته. دوم، و ینهوها التشوق، این وصف دیگر برای اون قایت. ینهوها یعنی یقصده ها، و یقصد حد تشبق، یعنی قوه شوقیه قصدش اونه، قصدش منتهی حرکت نیست، قصد قوه شوقیه نیست که به اون مکان برسه، قصدش اینه که دوستش اونجا ببینه. پس ینهو حد تشبق و یه قایت تشبق، این قایت هم چون مقصود تشبقه، قایت تشبقه. اگر این چنین قایتی لم یوجد، فیسم مازال کلفیل باطلا، کمن حصل فی مکانن، مثل کسی که در یه مکانی حاصل شده، یعنی واقع شده، رفته توی مکانی، الذی مکانی که قد در فیه مصادفت استده، فرض می کرد یا گمان می کرد در اون مکان برخورد و ملاقات با دوستش را، ولی لم یا صادف و هناک، در اونجا او رو ندید، دوستش رو ندید، فسما فسمی فعله باطلا، کتاب ما سماده رو درست نیست، فسوم یا فعلهو باطلن، این فعل باطل نامیده میشه، بلقیاس الالقوت المشوقه دون المحرکه، دون القوت المحرکه، بلقیاس به قوه مشوقه باطل حساب میشه، چون او قایتشو به دست نیورده، نه به لحاظ قوه محرکه، چون قوه محرکه به قایتش رسیده، اون دیگه باطل، فعل به لحاظ او باطل نیست. عبارت بعدی توجه کنید، و بلقیاس الالقایت الاولا دون القایت ثانیه، ما وقتی که عمل رو شروع میکنیم، اولین غایتی که اتفاق میفته منتهی حرکته. پس اون میشه غایت اولا. دومین غایتی که حاصل میشه دیدن دوسته، پس اون میشه غایت ثانیه. ایشون میگه غایت اولا که الان با بیان ما شد قبه معرکه حاصل نشده، ولی ازا فعل به نصابه باطله، در حالی که الان توضیح دادیم غایت اولا حاصل شده، غایت ثانیه حاصل نشده. توجه کنید اولا و ثانیه رو این تو که الان من تفسیر دارم تفسیر نکنید، ولی اشکال برای عبارت نیستین وارد میشه. اولا رو نگویید اونی که در اولین بار اتفاق میفتد و ثانیه اونیست که بار دوم اتفاق میفتد، اینطوری نگید. اولا و ثانیه رو به لحاظ ذهن حساب کنید. اونی که این شخص در ذهن گرفته لقای صدیق بوده، اولا میگفته من میخوام دوستم ببینم، بعد چون ملاحظه کرده که دیدن دوست توقف دارد بر رفتن به اونجا، رفتن اونجا را در نظر گرفته، پس در ذهن خودش اولا لقای صدیق رو در نظر گرفته و او رو غایت حساب کرده، و بعد چون دیده لقای صدیق متوقف است بر رفتن در فلان مکان، رفتن فلان مکان رو غایت ثانیه قرار داده. تو ذهنش غایت اولا اون لقای صدیق شده و غایت ثانیه منتهی حرکت شده. حالا ابن سینا میگه که فعل نسبت به غایت اولا باطله، یعنی اون غایتی که اولین بار تو ذهنش آمد که لقای صدیق باشه، نه به لحاظ غایت ثانیه، یعنی اون غایتی که بعداً به ذهنش آمد که منتهی حرکت باشه. پس توجه کنید این غایت اولا و غایت ثانیه رو به لحاظ ذهن قرار بدید نه به لحاظ خارج. در خارج منتهی حرکت غایت اولاست، چون اولین بار اون واقع میشه. لقای صدیق غایت ثانیه، چون بعداً او حاصل میشه. اما در ذهن این چنین نیست. در ذهن غایت اولا اول لقای صدیقه، بعد منتهی حرکت چون مقدمه لقای صدیق غایت ثانیه میشه. بین جزاف و چی؟ جزاف و باطل؟ در جزاف غایت محقق میشه. جزاف های فارسی اینا رو حساب نکنید، ما داریم اصطلاحا حرف میزنیم. ممکنه یک بار در کلمات فارسی و در محاورات عرفی جزاف گفته بشه باطل اراده بشه، این خلاف اصطلاحه. اصطلاحی که ما در فلسفه داریم همینیست که عرض کردیم، در جزاف غایت مترتب میشه و در باطل غایت مترتب نمیشه، و در هر دو هم مبدا تخیله، تخیل تنها. غایت منتهی حرکت هست، غایت نهایی غیر منتهی حرکته، و غایت هم غایت تخیلی نه غایت فکری. اما در جزاف این غایت مترتب می شود، در باطل این غایت مترتب نمی شود، فقط فرق همینه، ولی در بقیه چیز مشترک. ممکنه اگر بله اگر دوستشو دید، یعنی رفت، غایت حرکت هم غایت منتهی حرکت داشت هم غایت دیگر داشت. منتهی حرکت آخرین غایت نبود، بلکه یه چیز دیگه آخرین غایت بود، فرض کنید همین لقای صدیق. بعد عامل حرکتش فقط تخیل بود، چیز دیگه نبود. در چنین حالتی فعلش اگر غایت مترتب شد و دوست دید میشه فعل جزاف، فعلش میشه جزاف، در اصطلاح میشه جزاف. مگر اینکه شما فکر کنید که این تخیل کرده، علاوه بر تخیل مثلا معتادم بوده به دیدن این دوست، تنها تخیل نبوده، اون وقتی که این جزاف نیست، این اسمش مثلا عادت. البته اینو اصطلاحا عادت نمیگن، عادت اونیست که یه مقداری با غیر اختیاری بودن هم همراه باشه، اما این لقای دوست میشه اختیاری تا. این بله همون که ظاهران قسم اوله و جزاف، اصطلاح خاص رو اینا میشه جزاف. بله بله حالا شاید بعدا اینو بهتر توضیح بدیم. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، شاید این عبسی که در آیه آمده عبس عرفی باشه، شاید هم عبس اصطلاحی باشه. ما خیلی عبس اصطلاحی باشه ما بعدا بیشتر توضیح باید بدیم، چون ببینید عبس رو بعدا کاملا توضیح میدیم، الان به طور ناقص بیان کردیم فقط برای اینکه ثابت کنیم که غایت داره، بعدا انشاءالله توضیح بیشتر میدیم. ثابت میکنیم که غایتش خیر مزنون است، خیر مزنون. حالا شما اشکال مطرح کردید، خوبه که من همینجا جواب بدم، اگرچه بعدا جای جوابش بعدنه. فرمودید افحسبتم انما خلقناکم عبسا، این عبس به چه معناست؟ آیا به همین معناست که در این اصطلاح داریم یا یه معنای دیگه؟ عرض کردم ممکنه معنای دیگه اراده شده باشه، ولی ما میتونیم ازش معنای اصطلاحی هم استخراج کنیم، میتونیم به معنای اصطلاحی هم معناش کنیم، چون در معنای اصطلاحی چنانچه بعداً بیان میکنیم مستشکل فکر میکنه که عوض اصلا خیر نیست، نه خیر مزنون نه خیر حقیقی. ما برای ثابت میکنیم که عوض خیر مزنون هست ولو خیر حقیقی نیست، یعنی خیر خیال پسنده نه خیر عقل پسند. این معنی عوض، عوض به معنای بعضی هم میگن عوض یعنی بیخیر. ما ثابت میکنیم که عوض یعنی خیر مزنون، پس عوض بیخیر نیست، خیر حقیقی نیست، بلکه خیر مزنونه. این به اصطلاح ماست که انشاءالله بعدا بیان میکنم. افا حسبتم انما خلقناکم عبسا، یعنی گمان کردید که ما شما رو خلق کردیم و این خلقمون خیر مزنون بود یعنی خیال پسند بود، یا خیر ما خیر حقیقی بود یعنی عقل پسند بود، کاری کردیم که نه خیال بلکه عقلم میپسنده. البته ظاهرا این آیه منظور نداره، اصلا میتونیم تفسیرش کنیم، ولی منظور شاید این نباشه، یعنی ما شما رو خلق کردیم که هیچ کاری ازتون توقع نرود و انتظار هیچ کاری در مورد شما نباشه و شما بیایید و بخورید و بخوابید و از بین برید، بلکه شما رو آفریدیم تا خیلی که از شما متوقع است ازتون ساطر بشه. چون خیر چیه؟ خیر حقیقی است. نه شما را آفریدیم آفریدنتون خیر حقیقی بود، آفریدیم تا خیر حقیقی یعنی کارهای عقل پسند از شما ساطر بشه. با این بیان تو توجه شدید که آیرم یه جوری با معنی اصطلاحی تطبیقش کرد. از کدام حتما لازم نیست تطبیق بشه، ممکنه یه معنی دیگه اراده بشه، ولی میتونیم تطبیقش کنیم با این بیان که هست کرده. خب ظاهرا به ذل مقدمه نمیرسیم، مقدمه رو بیان کردیم، ابن سینا وارد ذل مقدمه میشه، انشاءالله جلسه این درست خواهم شد. یه قصدی که حتما واقع میشه، منتها بی اختیار واقع نمیشه، کلمه ضروری یعنی حتما، اما در این حال قصده، قصدیست که حتما واقع میشه، اینو آدم از اختیار بیرون نمیاره. مثل این که متکلم فلاسفه به متکلمین میگن ما خدا رو موجب میدونیم، ولی این ایجابی که ما برای خدا قائلیم او رو از اختیار بیرون نمیاره. اینجا هم همینطوره، قصد ضروری درسته که ضروریه، ولی ضروری به این معنی نیست که شخص از اختیار بیرون بیاره، قصدیست که باید انجام بشه، ولی وقتی داره انجام میشه طرف با اختیار داره انجامش میده.